بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد وصلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. بینندگان عزیز، بحث ما و شما در رابطه با توحید بود. بعد از آنی که اصل وجود خداوند متعال به اثبات رسید، صفات ثبوتی ذاتی و صفات ثبوتی فعلی را مختصرا محضر شما بیان کردیم، وارد بحث توحید شدیم. در جلسه قبل در رابطه با توحید ذاتی که یکی از مراتب توحید بود، یک سلسله نکات محضر شما عرض شد. گفته شد که مراد از توحید ذاتی همون توحید در مرحله ذات یا توحید بیرون ذاتی هست، و این معنا که در عالم غیر از خداوند متعال هیچ خدای دیگری وجود ندارد و خداوند یک و یگانه هست. برای اثبات توحید ذاتی دو تا دلیل به محضر شما اقامه شد که یکی نسبتاً آسان و شبیه برهان نظم بود. عرض شد که وحدت نظم در این عالم خود گویای این است که خالق این عالم، مدبر این عالم و خدای این عالم هم باید یکی باشد. دلیل دوم دلیل عقلی بود که با استفاده از یک سلسله مقدمات عقلی توحید ذاتی خداوند را به اثبات رساندیم. از امروز وارد بحث توحید صفاتی می شویم. پس درس دوم ما و شما در رابطه با توحید صفاتی هست. در خصوص توحید صفاتی چند تا بحث را باید به محضر شما مطرح کنم. اولین نکته این هست که اصلا معنا و مفهوم توحید صفاتی چیست؟ وقتی ما می گوییم توحید صفاتی، منظور ما از این تعبیر چیست؟ در پاسخ عرض می شود که مراد از توحید صفاتی یعنی ذات خدا و صفت خدا را یکی دانستن. به عبارت دیگر ذات خدای سبحان اگرچه دارای اوصاف متعدد است، اگرچه ما می توانیم بگوییم که خدای سبحان عالم است، خدا قادر است، خدا حیات دارد، ولی این صفات در مقام عینیت و مصداق هیچ کدام زائد بر ذات نیستند. ذات خدای سبحان بسیط محض هست که از این نحوه وجود ما حیات را انتظار میکنیم، ما قدرت را انتظار میکنیم و احیانا در بعض موارد بعضی اقسام علم را ممکن است انتظار بکنیم. بنابراین توحید صفاتی یعنی این که در مرحله ذات خدای سبحان در رابطه با صفات ذاتی خدا هیچ گونه کسرت قابل تصور نیست. همچنانی که خداوند در این عالم یک و یگانه هست، خدای سبحان در ارتباط با صفاتش هم باید یک و یگانه باشد. خود توحید صفاتی از نابترین و مهمترین معارف بشری هست. در حقیقت این مرحله را فکر بشر پیمودن بعد از زحمات زیادی بشر به این مرحله رسیده است. در خصوص توحید صفاتی دومین نکته این بحث هست که اصلا قلمرو توحید صفاتی چه ابحاثی را میگیرد. وقتی ما میگوییم توحید صفاتی، چه ابحاثی را باید در قلمرو توحید صفاتی به بحث بگیریم و مطرح نماییم. در پاسخ عرض میشود که این مسئله یک مسئله ساختاری هست. مسئله ساختاری واقعیت را تغییر نمیدهد، ولی در هر صورت بعض علما و متفکران در بحث توحید صفاتی دو چیز را مطرح کرده اند. یکی همین نکته ای که عرض شد که صفات ذاتی خدا زائد بر ذات نیستند. دومین نکته ای که مطرح کردن این بحث هست که در ذات خدای سبحان هیچ نوع ترکیب راه ندارد. بنابراین بر اساس این برداشت ذات خدای سبحان بسیط هست. هیچ گونه ترکیبی، نه ترکیب خارجی و نه ترکیب عقلی، در ذات خدای سبحان قابل تصور نیست. بر اساس این بحث، بحث بساطت ذات خدای سبحان و بحث ترکیب را باید اینجا مطرح کرد، در حالی که بعضی دیگر از علما در همون بحث توحید ذاتی این بحث را مطرح کرده اند. مرحوم شهید استاد مطهری در کتاب مجمع آثار جلد 2 صفحه 101 قلمرو توحید صفاتی را هر دوی این بحث دانسته است، در حالی که بعضی دیگر از بزرگان از جمله حضرت آیت الله مصباح در آموزش عقاید صفحه 166 و در معارف قرآن صفحه 79 بحث توحید صفاتی را ناظر به یک بحث دانسته است که همون عبارت است از واحد دانستن ذات خدای متعال در مقایسه با صفاتش. یعنی صفات ذاتی خدای سبحان اگرچه بر ذات حمل می شود ولی هیچ وقت موجب تعدد و کثرت و مغایرت نخواهد شد. عرض شد که این بحث خودش یک بحث ساختاری هست و الا می توان این بحث دوم را در همون ذیل بحث توحید ذاتی مطرح کرد یا اینجا مطرح کرد. بر هر صورت وقتی ما صفات ذاتی خدای سبحان را اثبات کردیم در یک از جلسات، بر اساس اون صفات نتیجه بحث این می شود که این صفات هیچ وقت تعدد و ترکیب را در ذات خدا به اثبات نمی رساند. در بحث فعلی ما بحث را بر اساس نظریه مرحوم استاد مطهری دنبال میکنیم، همچنانی که بینندگان عزیزی که بحث را دنبال میکنند مستحضر هستید که در جلسه قبل ما فقط توحیدی بیرون ذاتی را بحث کردیم. مقصود ما این بود که در این عالم فقط یک خدا داریم و بیشتر از یک خدا امکان ندارد. در این جلسه ما در صدد دو تا بحث هستیم. از یک طرف می خواهیم اثبات بکنیم که صفات ذاتی خدا عین ذات خدا هست، از طرف دیگر می خواهیم ثابت بکنیم که در ذات خدای سبحان هیچ نوع ترکیب راه ندارد، نه ترکیب خارجی و نه ترکیب عقلی. مقصود از ترکیب خارجی، اگر شما یک کتاب را در نظر بگیرید می بینید که این کتاب مرکب است از کاغذ و از جلد و از مجموعه حروف و کلمات، این می شود همون ترکیب خارجی. مقصود از ترکیب عقلی یک مقدار این بحث دقیق هست، بحث های مثل جنس و فصلی که در منطق مطرح شده است یا وجود و ماهیتی که در فلسفه مطرح شده است. در فلسفه این بحث مطرح هست که هر ممکن الوجودی که ما در نظر بگیریم در او دو چیز مطرح هست، یکی وجود یکی ماهیت. و در رابطه با بسیار از امور علمای منطق میگویند که این موجود ما جنس دارد و فصل دارد. اگر ما و شما هر ممکن الوجود مثل انسان را در نظر بگیریم، وجود و ماهیت ما به ازای خارجی ندارند. این عقل ما هستند که این دوتا چیز را، یعنی وجود و ماهیت را، برای موجود خارجی اثبات میکند و در نظر میگیرد. با توجه به این نوع ترکیب، یعنی این که در موجود ما ترکیب عقلی را در نظر بگیریم یا ترکیب خارجی مثل همون اجزای کتاب را در نظر بگیریم، هر دو نوع ترکیب در ذات خدای سبحان باطل هست و خدای سبحان بسیط محض هست. اگر این بحث به اثبات برسد، نتیجه این می شود که ذات خدای سبحان یکی هست، صفات خدای سبحان عین ذات هست، هیچ گونه ترکیبی در ذات خدای سبحان وجود ندارد. در خصوص توحید صفاتی، بعد از اینکه زمینه بحث را محضر شما مطرح کردم، باید اقوال در این مسئله را بشکافیم. اقوال در زمینه توحید صفاتی حداقل 3 تا قول را میتوان اینجا مطرح کرد. اولین قول از جمعی از علمای معتزله که فرقه از علمای اهل سنت هستند، از اونها نقل شده است که معروف هست به نیابت ذات از صفات. بر اساس این نظریه اینها منکر صفت خدای سبحان نیستند. به این معنا اگر ما بگوییم خدا عالم نیست یا خدای سبحان حیات نیست یا خدای سبحان قدرت ندارد، این خودش مستلزم نقص هست و نقص در ذات خدای سبحان راه ندارد. از طرف دیگر با توجه به معنای صفت در هر صفت ما میبینیم که مصداق موصوف غیر از صفت است. همون مثالی که در جلسات قبل عرض شد، وقت شما میگوید غذا شور هست، وجود شور بودن غیر از غذا هست. ممکن است غذا باشد و شور نباشد. با توجه به این مبنا، اگر ما این مبنا را پذیرفتیم که همیشه صفت غیر از موصوف هست وجودش، این آقایون فکر کردند که اگر ما این صفات را برای خدا اثبات بکنیم و بگوییم خدای سبحان عالم هست، بگوییم خدای سبحان قادر هست و قدرت خدا غیر از ذات خدا باشد، نتیجهش همین مشکل هست که ما باید ترکیب و تعدد را در ذات خدا بپذیریم. و ما با توجه به مباحث گذشته ثابت شد که ذات خدای سبحان بسیط هست، مرکب نیست و هیچ گونه ترکیب در ذات خدای سبحان راه ندارد. بنابراین این دسته دو تا نکته را در نظر داشتن. از یک سو می دانستن که یک سلسله صفات کمالی باید برای ذات خدای سبحان باشد. از طرف دیگر برداشتشون از صفت این بود که اثبات هر نوع صفتی نتیجهش مغایرت میان صفت و موصوف هست. به این معنا که وجود صفت باید غیر از وجود موصوف باشد. از لازمه این دو مقدمه این می شود که ذات خدا باید مرکب باشد. خدای سبحان با توجه به ذاتش و صفتش، ذات خدا باید مرکب باشد از ذات خدا و صفات خدا. از طرف دیگر با توجه به بطلان ترکیب در رابطه با خداوند سبحان، مجبور شدند که نظریه نیابت ذات از صفات را مطرح بکنند. نیابت ذات از صفات به این معنا که صفت خودش هیچ گونه واقعیت ندارد، ولی معنا و مفهوم صفت همگی اینها از ذات خدای سبحان قابل انتزاع هست. ما میتونیم بر ذات خدا علم را حمل بکنیم، میتونیم ادعا بکنیم که خدای سبحان قدرت دارد، ولی هیچ کدام اینها به معنای اثبات صفت برای خدا نخواهد بود. پس در حقیقت ذات خدا قائم مقام صفت میشود و همون کار کرده صفت را برای ذات خدای سبحان ما معتقد میشویم. این نظریه را اگر بخواهید منبعش را مراجعه بکنید بیشتر، در کتاب مقالات الاسلامیین جلد یک صفحه 225 هست که از برخی علمای معتزله این نظریه به صراحت نقل شده است. با توجه به این نظریه اگر بخواهیم اینجا بررسی مختصر از این نظر داشته باشیم، همچنانی که در لابلای مباحث گذشته روشن شد، این که بگوییم صفت همیشه مغایر موصوف هست خودش یک ادعایی است نیازمند اثبات. و ما به اثبات رساندیم و عرض کردیم که دو جور صفت قابل تصور هست. درست هست در رابطه با ممکنات نوعاً و در رابطه با انسانها هرچی ما و شما صفت را میبینیم، صفت ما و شما وجودش غیر از موصوف هست. صفت وجود مستقل از موصوف دارد. ولی معنای این جمله نیست که در همه جا حتی نسبت به خدای سبحان صفت باید غیر از موصوف باشد. اشکالی ندارد. بر همین اساس هست که علمای ما جعل اصطلاح کرده اند و معتقدند که در خدای سبحان صفت عین موصوف هست. کل ذات خدا علم هست، کل ذات خدا قدرت هست، کل ذات خدا حیات هست. نمیتوان نقطه را از ذات خدا به عنوان مصداق علم فرض کرد، نقطه دیگر را به عنوان مصداق حیات فرض کرد تا نتیجه اثبات صفت ترکیب باشد. این یک نظر بود. نظر دوم در رابطه با توحید صفاتی از علمای اشعری مذهب هست. اینها معتقدند که صفات کمالی خدا مفهوماً و مصداقاً زائد بر ذات هستند. به این معنا که صفت خدای سبحان با صفات انسان و ممکن الوجود هیچ تفاوتی ندارند. چجور در عرصه ممکنات ما و شما میبینیم که صفت غیر از موصوف هست، هم از جهت مفهوم، بالاخره علم غیر از عالم هست، و هم از جهت مصداق میبینیم که مصداق علم غیر از ذات عالم هست. لذا گاه ذات هست علم وجود ندارد. بر این اساس این آقایون ادعا دارن که در رابطه با خدای سبحان ما باید معتقد شویم که صفت خدا زائد بر ذات خدا هست. صفت خدا زائد بر ذات هست، یعنی تمام صفات ثبوتی خدای سبحان اینها مثل ذات خدا قدیمن، بر خدا حمل میشوند و وجود مستقل از ذات خدا دارن. این نظر را اگر بخوایم ببینیم باز در کتاب اللمع صفحه 30 میتوان این نظر را ملاحظه کرد. بر چه اساس همچه ادعای کردن؟ در واقع در ذهن ناقاین باز همین نکته بودن که در هر صفت موصوفی صفت ما وجودش باید غیر از موصوف باشد. امکان ندارد که همیشه عالم و علم یکی باشه. ذات عالم غیر از علم هست. همچنانه که در رابطه با غذا و شربودن غذا اون صفت را ما به محضر شما عرض کردیم. بر اساس این برداشت اینها هم از یک طرف دیدن امکان ندارد که یک سلسله صفات را از خدای سبحان نفی کرد. ما نمیتوانیم حیات و قدرت را از ذات خدا نفی بکنیم. اگر خدای سبحان قدرت دارد، اگر خدای سبحان حیات دارد که هست، اینها میشود صفات کمالی. از طرف دیگر در هر صفتی موصوف ما وجودش غیر از صفت هست، پس چاره‌ای نداریم که ما معتقد شویم که ذات خدای سبحان جدای از صفت هست، مغایر با صفات هستند. اگر چه صفات خدا مثل ذات خدا قدیمی هستند، همیشه بوده اند و هستند و خواهد بود. اگر بخواهیم این نظر را بررسی بکنیم و به صورت مختصر جواب بدهیم، اولین جواب همون جوابی است که در رابطه با برخی علمای معتزله عرض شد. عرض کردیم که لازم نیست در تمام صفات این قاعده باشد. بله، این که صفت غیر از موصوف هست وجودن در رابطه با عالم ممکنات ممکن است تمام باشد، اما معنایش این نیست که در واجب الوجود هم صفتش حتما از نظر مصداق باید غیر از موصوف باشد. در عرصه مفهوم ما مشکلی نداریم. بدون هیچ شک و شبهه مفهوم صفت غیر از موصوف هست، چه در عرصه ممکنات و چه در عرصه ذات خدای سبحان. اما در رابطه با مصداق صفات، در رابطه با عینیت صفات، در رابطه با ذات خدای سبحان ما معتقدیم که نحوه وجود خدای سبحان یک نحوه وجودی است که عقل ما این صفات را انتزاع میکند. هیچ گونه مغایرت مصداقی اونجا وجود ندارد. اگر این مبنا اثبات بشود در نتیجه ما مشکلی نداریم و نیاز نیست که نظریه را داشته باشیم. مشکل دیگری که این نظریه دارد، بر اساس نظریه علمای اشعری ما باید معتقد شویم که به تعداد صفات کمالی خدای سبحان موجود قدیم داشته باشیم. به عبارت دیگر یک سلسله واجب الوجود داشته باشیم که اینها در کنار ذات خدای سبحان مثل ذات خدای سبحان از قدیم بوده اند و هستند. حالا به هر تعداد صفت را که برای خدا در نظر بگیریم، به همون تعداد ما باید موجود قدیم را در کنار ذات خدای سبحان فرض بکنیم که این خودش هم نمیتواند، به عبارت دیگر بعید است که هر مسلمان بتواند این نکته را ملتزم شود که در کنار ذات خدای سبحان صفات خدا را مستقل از خدا فرض بکند و مثل خدا معتقد باشد که اینها قدیم هستند. سومین نظر که اینجا مطرح شده است، نظری است که تمام علمای کلامی شیعه و جمعی از علمای شیعه به آن معتقد هستند. یعنی در عرصه توحید صفاتی علمای شیعه و جمع از علمای معتزله معتقدند که صفات خدای سبحان عین ذاتش هست. مفهوماً علم خدا غیر از ذات خدا هست، قدرت خدا غیر از ذات خدا هست، از نظر معنا و مفهوم حیات خدا غیر از ذات خدا هست. ولی در خارج و در مقام تحقق و در مقام وقوع چیزی جز ذات خداوند متعال وجود ندارد. بر اساس این نظر هست که همون مسئله توحید صفاتی مطرح می شود و اینکه خدای سبحان جسم نیست، خدای سبحان مرکب نیست، هیچ گونه ترکیب در ذات خدای سبحان راه ندارد. به صورت مختصر اگر بخواهیم این نظر را بررسی بکنیم، اولین دلیل ما باطل بودن دو تا قول قبلی است. وقتی در عرصه توحید صفاتی نظر اشاعره و معتزله قابل قبول نباشد و ما بتوانیم این بحث را به تصویر بکشیم که صفات خدای سبحان تفاوت دارد با صفات وجود ممکن، پس نیازی نیست که ما معتقد به نظریه معتزله یا معتقد به نظریه اشاعره بشویم. بر اساس این مبنا براحتی معتقد می شویم به صفات کمالی خدای سبحان و در عین حال معتقد هستیم که این صفات عین ذات خدا هستند. نکته دیگری که اینجا قابل طرح است در رابطه با این صفات، اگر ما صفات خدا را خارج از ذات خدا بدانیم در مقام وجود، نتیجه اش این می شود که خدای سبحان به وجود خارج از ذات خود احتیاج داشته باشد. خدای سبحان در مقام خلق کردن نیازی به قدرت دارد. اگر خدا بخواهد قدرت خود را اعمال بکند، اگر خدا بخواهد چیز را خلق بکند و در مقام خلق کردن نیازی به اعمال قدرت دارد، نتیجه بحث این می شود که ما معتقد بشویم که خدای سبحان باید علاوه بر ذات خودش ملاحظه قدرت را بکند، از طریق قدرت که وجود مستقل از خدا هست بتواند چیز را خلق بکند. یا اگر خدای سبحان بخواهد از چیز آگاهی پیدا بکند و ما فرض بکنیم که وجود علم خدا مستقل از ذات خدا باشد، بازم نتیجه بحث همین خواهد بود. یعنی خدای سبحان از دریچه علم، از دریچه یک وجودی که مستقل و جدا از ذات خدا هست، بتواند با موجودات ارتباط برقرار بکند و آگاهی پیدا بکند. با توجه به باطل بودن این نتیجه که تالتل و فاسد باشد، چون نتیجهش محتاج بودن خدا هست، چون نتیجهش این هست که خدای سبحان ذاتش غنی نباشد، لذا چاره ای نداریم که معتقد شویم در مقام ذات خدای سبحان همیشه خدا ذاتش عین صفاتش هست و صفات خدای سبحان عین ذات خدا هست. قابل عرض هست که وقتی ما این ادعا را داریم، فقط در رابطه با صفات کمالی خدای سبحان هست، در رابطه با صفات کمالی ثبوتی ذاتی و الا در رابطه با صفات فعلی هیچ وقت همچه ادعای قابل اثبات نخواهد بود. اگر بحث را بخواهیم مختصر بکنیم، عرض شد که در این درس بحث ما در توحید صفاتی بود. بر اساس نظریه علمای شیعه، معنای توحید صفاتی این هست که خدای سبحان صفاتش عین ذات هست در مقام تحقق عینیت. این نظریه در مقابل نظریه معتزله و اشاعره قرار دارد. البته عرض کردم که بعضی دیگر از علما در این بحث، در بحث توحید صفاتی، بحث ترکیب خدا را هم مطرح کرده اند که انشاءالله در همین درس، در ذیل همین توحید صفاتی، این بحث را با هم مطرح خواهیم کرد. امیدوارم در این جلسه توانسته باشم به اون هدف مطلوب رسیده باشم. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.